بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که حمد به دو قسم لغوی و عرفی تقسیم میشه و همچنین شکر. رابطه بین حمد لغوی و شکر لغوی عموم خصوص مطلقه و بین حمد و شکر عرفی عموم خصوص منوجه. بیان مطلب این بود که در حمد لغوی، حمد لغوی رو تفسیر کردیم به ثناء علی الحسن، که این حسن نعمت باشد و چه غیر نعمت، از این جهت عام شد. اما شکر لغوی رو تفسیر کردیم به ثناء علی الاحسان، یعنی ثناء علی الحسنی که نعمت باشه، پس شد خاص. بنابراین بین حمد و شکر لغوی اون خصوص مطلق میشه. اما در عرفی گفتیم که حمد عرفی یعنی ثناء بر جمیل، چه جمیل نعمت باشد و چه غیر نعمت، از این جهت حمد عام شد. ولی شکر عبارت است از ثناء بر نعمت، که ثناء بر هر جمیلی نیست، ثناء بر جمیلی است که عبارت از نعمت باشه، پس میشه خاص. از جهت دیگه ملاحظه میکنیم، میبینیم که شکر عامه. شکر عبارت هست از اون ثنایی که با زبان ابراز بشه، یا با عمل یا در اعتقاد باشه. اما حمد ثنایی است که فقط با زبان ابراز میشه، پس به این جهت شکر میشود عام. به یک لحاظ میبینیم حمد عامه، به یک لحاظ میبینیم شکر عامه، به این جهت میگیم بینشون عموم خصوص منوجه. در هر عام بین منوجی یک ماده استماع داریم، سلام علیکم، و دو ماده افتراق. ماده استماع در شکر عرفی و حمد عرفی اینه که ثناء بالسان باشد اولا، بر انعام باشد ثانیا، این هم شکر هم حمده. ماده افتراق از جانب حمد این است که ثناء بلسان باشد بر غیر نعمت. از جانب شکر این است که ثناء بر نعمت باشد به ارکان یا به قلب. خب با این بیان روشن شد که بین لغویین عموم خصوص مطلق و بین عرفیین عموم خصوص منوجه. ولی معروف طور دیگری بیان کردن. معروف گفتن که بین لغویین عموم خصوص منوجه و بین عرفیین عموم خصوص مطلقه، برعکس اون که شما گفتین. بیان مطلب اینه که شکر لغوی رو، حمد لغوی رو همونطور که ما معنا کردیم عام گرفتند به این صورت که ثناء بر جمیل است، حمد لغوی ثناء بر حسن است، چه نعمت باشد و چه غیر نعمت. ولی شکر لغوی اون فعلی است که حکایت می کند از نعمت، فعلی است که حکایت می کند از تعظیم منعم، فعلی است که حکایت می کند از تعظیم منعم، به این جهت می شود خاص. پس حمد ثناء بر حسن است، و اما شکر اون فعل منبع عن تعظیم است، به این جهت حمد عام است و شکر خاص. از جهت دیگر این فعلی که شکر لغوی معنای شکر لغوی است و عبارت هست از فعلیست که منبه از نعمته، میتونه فعل گفتاری باشه، فعل به توسط زبان باشه، فعل جوانهی باشه که اعتقاد، یا فعل جوارهی باشه که با ارکان و اعضای. ولی حمد لغوی فقط سناییست که از طریق زبان ابراز بشه. به این لحاظ شکر لغوی میشود عام و حمد لغوی میشود خاص. پس به لحاظی حمد عام است که میتواند به ازای نعمت باشد یا به ازای غیر نعمت. به لحاظی شکر عام است که میتواند فعل لسانی باشد یا فعل قلبی باشد یا فعل جوارحی باشد. پس به دو لحاظ که می نگاه می کنیم می بینیم که هر کدومشون می تونن عام بشن، می تونن خاص بشن، پس بینشون اون خصوص منوص برقرار. این در لغویه این. اما در عرفیه این، در عرفیه این معتقد شدن که حمد عرفی و شکر عرفی در یک مطلب با هم شریکن و بینشون عموم و خصوصی نیست بلکه تساویه، و اون اینه که هر دوشون باید به زبان باشند که این زبان رو عقل اعتقاد کمک بکند و ارکان هم تأیید کند. ممکن نیست که ما حمدی داشته باشیم یا شکری داشته باشیم که فقط با زبان باشد، با اعتقاد نباشد، با ارکان نباشد، یا فقط با ارکان باشه با زبان نباشه، یا فقط با اعتقاد باشه با اون دوتای دیگه نباشه. هرگاه که ما میخوام شکر بکنیم یا هم بکنیم، هر سه مورد باید با هم جمع باشن. یعنی با زبان ثنا بگوییم، با ارکان تعظیم کنیم، با اعتقاد هم معتقد باشیم که اون منعم ماست یا بالاخره دارای حسنه. شکر و حمد عرفی از این جهت و هم تفاوت ندارن، هیچ کدام عام هیچ کدام خاص نیستن، هر دو درشون معتبر میشه که سه مورد رو جمع کنن، جامع هر سه مورد باشن. حالا توضیح میدیم، این همه روشن میشه. پس باید زبان ثنا بگوید، اون دوتای دیگر موافقت بکنن، یعنی تعظیم انجام بگیره به وسیله ارکان، اعتقادم اعتقاد حسن باشه در مورد اون شخص که میخوان ثنایش کنیم، که حمد که شکر، این ستا رو باید جمع کنن. پس نمیشه گفت حمد اهمه یا شکر اهمه، به این لحاظ هر دو مساوی هست، ولی به لحاظ دیگر با هم اختلاف دارند. حمد بر نعمتی است مطلق، بر نعمت است مطلقا، شکر بر نعمتی است که واصل به شاکر باشد. به این حیث حمد می شود عام، شکر می شود خاص. پس بین حمد و شکر عرفی اون خصوص مطلق میشه، نه منوز که شارح گفت. مشهور اینه که بین همه همون خصوص منوشه، بیان مطلقه. بیانی هم که عرض کردم این بود که به لحاظ مورد، یعنی این که شکر به زبان باشد یا به ارکان باشد یا اعتقاد، به لحاظ مورد فرقی بین حمد و شکر نمیذاریم، این دوتا مساوی میشن. اما به لحاظ متعلق فرق میذاریم، یعنی میگیم متعلق حمد نعمت هست مطلقا، متعلق شکر نعمت واصل است که یکی میشه عام یکی میشه خاص. وقت از این جهت بین حمد عرفی و شکر عرفی اون خصوص مطلق درست میکنیم. پس توجه کردید که ما بین لغویین عموم مطلق درست کردیم، مشهور بین لغویین عموم منوج درست کرد، ما بین عرفیین عموم منوج درست کردیم، مشهور بین این دوتا عموم مطلق درست کرد، درست برخلاف راهی که ما رفتیم رفته. ولی ما بیان میکنیم که حق با ماست و قول مشهور باطله. این انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم.
حتما میگن اون توی با عمل باشه،
از چی آدم جوابش میاد؟ از چی آدم میاد؟ شما همون اشکال مخالفت میفرمیدی؟ از چی آدم میاد؟ هنوز روشن نکردم، توضیح ندادم، یادم نرفته. نه مطلب تموم نشده، من یادم نرفته، انشالله به پرمشون میرسم. صفحه 77 رسیده بودیم، سطر 12. و المشهور و کما فی شرح المطالع قطب رازی و حاشیتهی میرشد شریف هو العموم و الخصوص من وجه بین اللغویین، یعنی بین حمد لغوی و شکر لغوی عموم خصوص من وجه. چطوری عموم خصوص من وجه میکنن؟ دقت کنید عبارت رو، به جعل شکر لغوی هو الفعل المنبع، یعنی هو الفعل المنبع و ان تعظیم المنعم لکونهی منعمن. این الفلام المنبع اشاره داره، یا الفلام الفعل هر دوش اشاره داره به اونی که قبلا گفتیم، یعنی اون فعل منبعی که گفتیم، یعنی فعلی که منبع باشد، ان تعظیم المنعم لکونهی منعمن. در حالی که حمد لغوی اختصاص به انعام نداره، شکر لغوی اختصاص به انعام داره، از این جهت هم میشه آم. اما وقتی خود فعل مراجعه میکنیم میبینیم در تفسیر شکر لغوی گفتیم فعله، میگیم این فعل هم از این که به زبان باشد یا به ارکان باشد یا به قلب باشد، این فعل رو عام قرار میدیم، در حالی که در حمد لغوی فقط لسان دخالت داشت، از این جهت شکر میشود عام. پس از اون جهت قبلی که به لحاظ متعلق بود حمد عام شد، از این جهت جدید که به لحاظ مورد شکر اهم میشه. پس من حیثی حمد اهمه، من حیثی شکر اهمه، بینشون اون خصوص من وجه میشه. والعموم مطلقا بین العرفیین، بین شکر و حمد عرفی هم عموم مطلق برقراره. به چه بیان؟ به این بیان، لکون هما، بیان تساوی این دوتاست. دقت کنید، لکون هما بیان تساوی این دوتاست، که این دوتا به لحاظ مورد تساوی دارند، دوتا یعنی شکر عرفی و حمد عرفی. خط بعدی که نباید سر خط نوشته بشه، و کون الحمد تا آخر، اشاره به افتراق این دوتاست، که به لحاظ متعلق حمد اعم از شکر. پس به لحاظ مورد مساوی هم، به لحاظ متعلق حمد اعمه، بنابراین بین هما خصوص مطلق برقرار میشه. این مجموع دو خط، مجموع دو پاراگراف که نباید از هم جدا میشدن، مجموع دو پاراگراف روشن میکند که بین حمد عرفی و شکر عرفی اون خصوص مطلقه. پاراگراف اول تنها کافی نیست، دومی هم باید زمینه بشه. لکون هما آمین، چون حمد عرفی و شکر عرفی هر دو آمن للموارد کله ها، یعنی موارد رو هر دوشون شامل میشن. موارد عبارت از لسان بود و اعتقاد بود و ارکان، این ستا رو هر دو شامل میشن، یعنی حمد باید به این ستا باشد، شکر هم باید به این ستا باشد. حمد و شکر احتیاج دارن به جمع شدن این ستا، یکیشون بیاد بقیه نیان کافی نیست. جمع شدن یعنی چی؟ این تیکه رو دقت بکنید، کار داریم باشه. جمع شدن یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از اعتقاد، ارکان، لسان جزء اند. به این معنا که ستایی که جمع شدن شکر حاصل میشه یا هم حاصل میشه، هر کدوم جزء اند. در گذشته میگفتیم لسان فرده برای شکر، یه فرد مستقله، ارکانم یه فرد مستقله و اعتقادم یه فرد مستقله، هر کدوم از این ستا رو فرد گرفتیم برای شکر، الان میخوام جز بگیریم برای شکر. یعنی ستا جز هم جمع شدند مجموعه میشود شکر، یا وقتی جمع شدند مجموعه میشود هم. الان فرق شد با حرفی که گذشته میگفتیم، گذشته هر کدوم از این ستا رو فردی میگرفتیم برای شکر، الان جز میگیریم برای شکر. این عبارت فرد و جز مطلبی است که بعداً باش کار داریم، من الان زودتر گفتم که تو ذهنتون باشه، بعداً بهش احتیاج داریم. و عموم مطلق است بین عرفیین، لکونهما عامین للموارد کلها، چون هم حمد عرفی هم شکل عرفی، هر دوشون عامن، یعنی شاملند همه موارد رو، همه موارد رو شاملند، یعنی هم مورد لسان رو، هم ارکان رو، هم جنان و قلب رو، هر سه رو با هم. چرا؟ حیث لا عبرت به مجرد القول، بدون مطابقت الاعتقاد و العمل، زیرا اعتنایی نیست به این که با قول سنا گفته بشه و اعتقاد و عمل مطابق نباشند، بلکه مطابقت اعتبار می شود، نه مخالفت مضر است، مطابقت اعتبار می شود. این تیکر رو دقت بکنید که در جواب ایشون هم هست که بعدم توضیح میدن که مطابقت اعتبار میشه نه مخالفت مضره. حتما باید مطابقت هم باشه، نه اینکه اگر مخالفت شد خراب میشه و اگر مخالفت نشد موافقت هم نشد شکر تحقق میگیره. مخالفت و موافقت نشه شکر تحقق نمیگیره، مخالفت هم بشه شکر تحقق نمیگیره، فقط باید موافقت بشه. یعنی لسان سنا کند، اون دوتای دیگه موافقت کنن. کافی نیست که مخالفت نکنن، اون دوتای دیگه باید موافقت بکنن تا شکر تحقق پیدا کنه. یعنی اونا دوتا هم جزءن، نه بیرونن که اگر حاصل شدن شدن، نشدن هم نشدن، جزءن باید حاصل بشن. پس در شکر و در حمد اعتبار میشه این ستا با هم جمع باشن و توافق داشته باشن. خب تا اینجا ثابت کردیم که حمد عرفی و شکر عرفی به لحاظ مورد بینشون تساوی است، اون خصوص مطلق یا منوج ندارند، اما به لحاظ متعلق که حمد در ازای چی واقع می شود، شکر در ازای چی واقع می شود، بیان می کنیم که حمد اهمه، چون متعلق حمد نعمت است ولی متعلق شکر نعمت واصل است، لذا متعلق شکر می شه اخص، متعلق حمد می شه اهم. و کون الحمد، این و کون الحمد عطه بر کون هم آمینه، عموم و مطلق بین عرفیین، لکون هم آمینه للموارد اولا و کون الحمد به ازای نعمت مطلقات آخر ثانیا. این دوتا اولا ثانیا رو که کنار هم میذارید مجموعش روشن میکنه که بین عرفیین عموم مطلقه، و این که به حمد به ازای نعمت است، یعنی متعلق حمد نعمته مطلقا، چه نعمت واصل چه نعمت غیر واصل، چه به منی که حامدم رسیده باشه چه نرسیده باشه، اما اختصاص دارد شکر به نعمتی که واصل باشد به شاکر، که میشه نعمت خاص، اون میشه نعمت عام، این میشه نعمت خاص. با این بیان روشن شد که بین عرفیین اون خصوص مطلقی، و بعدم قبلا هم گفتیم که بین لغویین گفتن که اون خصوص منوچه، درست خلاف آنچه را که ما گفتیم، ولی تحقیق تحقیقو ما زشرنا، حق همون است که ما گفتیم، حرف مشهور درست نیست. دو تا الان ما دو تا مدعا داریم که در هر دو مدعا مشهور با ما مخالفه. ما میگیم بین لغویین عموم مطلقه، اونا میگن عموم منوچه، این یه مدعا و یه مخالفت. ما میگیم بین العرفیین عموم منوچه، اونا میگن عموم مطلقه، اینم مدعای دوم و مخالفت دوم. پس دو تا مدعا ما داریم، دو تا مخالفت اونا دارن. ما عمل اول به مدعای اولمون اشاره میکنیم و تثبیت میکنیم که حق با ماست، با عمل ثانی به مدعای دوممون اشاره میکنیم و ثابت میکنیم که حق با ماست. پس الان دو تا مطلب رو باید بیان کنیم، یکی اثبات حق بودن خودمون در مدعای اول و باطل بودن مشهور، یکی هم اثبات حق بودن مدعامون در دوم و باطل بودن قول مشهور. اما اولی که حق با ماست، دلیلش اینه که ما مطابق ائمه لغت حرف زدیم، یعنی ائمه لغت هم شکر رو حمد و معنا کردن به الثناء و علل حسن، و شکر رو معنا کردن الثناء و علل احسان. اون الثناء علی حسن بود، این الثناء علی احسانه. حسن عامه، حسن یعنی امر نیکو، که این امر نیکو اون فضیلتی باشد که خود مشکور محمود دارد، که نه نعمتی باشد که به من رسانده، فرق نمی کنه. این امر حسن متعلق حمد قرار می گیره، ولی شکر عبارت است بر ثناء علی الاحسان، نه ثناء علی الحسن، ثناء بر یک فرد از افراد حسن که احسانه. چون حسن دو فرد داشت، هم شامل احسان هم شامل غیر احسان میشد، اما احسان فقط همون یه فرده. بنابراین شکر اختصاص دارد به احسان، حمد اعم است، هم احسان رو میگیرد هم غیر احسان رو در صورتی که حسن باشه. از این جهت اعمه، از جهت مورد شکر اعم میشه. بله همین تمام شد، این اشتباه گفتم. از جهت مورد شکر اعم میشه، این دیگه نباید گفت. همین که عرض کردم از جهت متعلق میبینیم که حمد اعمه و شکر خسته، پس بین هم هم خصوص مطلق. این از کلام ائمه لغت استفاده میشه و حرف ما رو تایید میکنه، حرف مشهور تایید نمیشه. یعنی جوری بیان کردن ائمه لغت که اگر ما حرف اونها رو ملاحظه کنیم میبینیم بین حمد لغوی و شکر لغوی اون خصوص مطلقه، چون حمد و شکر لغوی رو باید از لغت گرفت، نه که لغوی باید از لغت گرفت. ائمه لغت هم اینچنین معنا کردن که حق رو به ما دادن، پس قول مشهور باطل میشه، قول ما حق میشه. و اما الاول، یعنی اما این که بین اللغویین اون خصوص مطلق است چنانچه ما گفتیم، نه من و چنانچه مشهور گفتن، اول حق است، تحقیق اولی است. در مدار اول تحقیق ما ذکرناست به خاطر اینکه هو المطابق لما صرح به ائمه اللغه، هو یعنی همون ما ذکرنا که در مدار اول ذکر کردیم، مطابق اصل ما صرح به ائمه اللغه. و اما ثانی، اما ثانی یعنی این که بین العرفیین اون خصوص منوج هست چنانچه ما میگوییم، نه مطلق است چنانچه مشهور میگوید. ببینید نقطه اختلاف ما با مشهور در مورد شکر الحمد بود، نه در متعلق. متعلق رو اونها عام، متعلق حمد عام قرار دادن، متعلق شکر خاص قرار دادن، ما همین کاری کردیم. منتها ما متعلق حمد رو عام قرار دادیم گفتیم حسنه، متعلق شکر رو خاص قرار دادیم گفتیم احسانه. اونا هر دو رو گفتن احسانه، منتها یکی احسان مطلق یکی احسان واصل، فرقی نکردیم. هر دو متعلق حمد رو عام و متعلق شکر خاص قرار دادیم، منتها اون عام و خاص رو متفاوت تبیین کردیم. ما گفتیم حسن و احسان، اونا گفتن احسان مطلق احسان واصل. از این جهت تفاوت داشتیم، ولی از جهت اینکه یکی رو عام گرفتیم یکی رو خاص گرفتیم تفاوت نداشتیم. فقط اختلاف ما در مورد بود که ما در مورد قائل شدیم به اینکه شکر عام است موردن، ولی حمد موردن خاصه. اونا آمدن حمد و شکر رو به لحاظ مورد مساوی کردن. اختلاف اونها با ما فقط در همین نقطه است. پس کافی است که ما اون مورد اختلاف رو باطل کنیم، با اون مورد اتفاق کاری نداشته باشیم. البته با مورد اتفاق هم کار داریم، ولی کافی است که کارم نداشته باشیم. ما اون مورد اتفاق رو باطل میکنیم، مورد اختلاف رو باطل میکنیم. گفتن به لحاظ مورد حمدم باید جامع سه امر باشد، شکرم باید جامع سه امر باشد، به این معنا که اون سه امر جزء حمدند و جزء شکرند، نه فرد حمد و فرد شکر، بلکه جزء حمد و جزء شکر. که توضیح دادم این مطلب، تمام حرفشون این بود که موافقت لازمه، یعنی بین لسان و اون دوتای دیگه موافقت لازمه. یعنی وقتی لسان شروع کرد به ثناگویی، قلب باید موافق باشد، ارکان هم باید تعظیم کند موافق باشد. موافقت رو شرط کردن. اگر موافقت شرط باشه، این ستا باید با هم توأم باشن، یعنی لسان باشد، ارکان باشد، جنان باشد، هر سه باید با هم همکاری بکنن اگه موافقت معتبره، و هر سه میشون جزء. اما ما میگیم کافی است که مخالفت نباشد، نه لازم است که موافقت باشد. اگر زبان شروع کرد به شکر کردن، اون دو تای دیگه مخالفت نکنه، یعنی در قلب نفاق نباشه، مثلا در ارکان بی‌اعتنایی نباشه، آدم پشتشو بکنه بگه تشکر کنه، این میشه، این شکر نیست. شکر عرفی با این سازگار نیست که ما به لحاظ عمل، به لحاظ ارکان یا به لحاظ جنان مخالفت بکنیم، میشه غیر شکر. اما اگر ما ثنا گفتیم و مخالفت ارکانی یا جنانی نداشتیم، شکر تحقق پیدا میکنه. پس ما لسان رو یک فرد، یعنی ثنا لسانی رو یک فرد برای شکر میگیریم، نه جز میگیریم، به شرطی که اون دوتا دیگه مخالفت نکنن. ثناء ارکانی رو هم یه فرد دیگه میگیریم، به شرطی که اون دوتا دیگه مخالفت نکنن. ثناء جنانی رو هم یک فرد سوم میگیریم، به شرطی که اون دوتا دیگه مخالفت نکنن. پس توجه شدید، اگر موافقت لازم باشه، اجتماع این سه تا لازم میشه و این سه تا هر کدومشون میشن جز، مجموعا میشن شکر یا مجموعا میشن حمد. وقت همونطور که مشهور گفتن، بین حمد و شکر به لحاظ مورد تساوی واقع میشه. اما اگر نه، ما گفتیم مخالفت باید حاصل نباشد، موافقت لازم نیست، وقت حمد اختصاص پیدا میکنه به زبان، شکر صفت پیدا میکنه، یکی زبان، یکی ارکان، یکی جنان. وقتی شکر صفت پیدا کرد، شکر میشه اعم، به لحاظ مورد شکر میشود اعم، حمد میشود اخص. اون وقت شکر به لحاظ مورد شد اعم، حمد به لحاظ متعلق شد اعم، اون خصوص منوشی که گفتیم برقرار میشه، حرف مشهور باطل میشه. پس تمام نکته این بود که باید اون موافقتی رو که مشهور ادعا کرده بودن بین زبان و ارکان و جنان، ما تبدیل کنیم به عدم مخالفت. موافقت رو تبدیل کنیم به عدم موافقت. اگر موافقت تبدیل شد به عدم مخالفت، حق میشه با ما و قول مشهور باطل میشه و ما این کار کردیم. نتیجه این کار این شد که ما این سه تا شکر رو سه فرد از شکر گرفتیم، نه سه جزئی که مجموعاً یک شکر رو درست بکنن. و به این ترتیب ثابت شد که بین هما، یعنی بین الالفیه، نمخص منوشه، نه مطلق چنانچه مشهور گفته. دلیل عرفه برده اونجا در مدعای اول دلیلمون لغت بود، در مدعای دوم فهم عرفیه. همین اندازه که میبینیم لسان داره بیان میکنه و اون دو تا دیگه مخالفت نمیکنن، کافی لازم نیست تعظیم هم بکنیم. ما میریم به یه نفر تشکر میکنیم، دلا هم نمیشیم براش، اگر نشستیم قیام هم نمیکنیم براش، تعظیم بدنی نداریم، ولی اصطلاحا و عرفا گفته میشه شکر حاصل شده. یه وقتم نه تعظیم میکنیم براش، شکر هم نمیکنیم، بازم میگن شکر حاصل شده. عرف این طور میفهمه، چون این طور میفهمه، ما حس ما درک میکنیم که پس لسان یک فرد از شکره، شکر با لسان یک فرد از شکره، شکر با عمل یک فرد دیگری از شکر، نه که جزئی باشد که باید با اون جز اول ترکیب بشه و مجموعا شکر درست بشه. و اما ثانی، یعنی در ثانی تحقیق ما ذکرناست و حرف مشهور باطل است، به این جهت که معتبر در حمد مخالفت نکردن اعتقاد و عمل است. لما یصدر من اللسان، اگر در حمد از لسان ثنایی صادر شد، کافی است که اعتقاد و عمل مخالفت نکنند، موافقتشون لازم نیست. پس در حمد لسان تنها کافی است، ولی اون دو تا دیگه نیان، لسان تنها کافی است. در شکر، در شکرم بعداً بیان میکنیم که هر کدوم از این سه تا فردن، جز لازم نیست باشن. فکل من هما، ما تا اینجا اگر توجه کرده باشید دو تا سمت رو برای لسان و ارکان و اعتقاد قائل شدیم، یکی سمت جزئیت، یکی سمت فردیت، یه سمت سومی هم هست، سمت شرطیت، که این الان تذکر میدیم. در حمد ثنا مقتضی حمده، ثناء بالسان، ثناء بالسان مقتضی حمده. اون مخالفت، دقت کنید، مخالفت ارکان مانع ان که این مقتضی تاثیر بذاره، مخالفت جنان هم مانع است که این مقتضی تاثیر بذاره. عدم المانع شرطه، پس عدم مخالفت به توسط ارکان یا عدم مخالفت به توسط جنان می شود شرط برای تأثیر لسان. لسان در صورتی می تواند محقق حمد باشد که اون دوتای دیگه مخالفت نکنند، یعنی حمد بودن لسان مشروط است به عدم مخالفت اون دوتای دیگه، چون مخالفت مانعه، مخالفت مانعه، عدم المانع شرطه. پس مخالفت شد مانعه، عدم المخالفت شد شرط. بنابراین اینطور میگیم لسان محقق حمد است، به شرط اینکه اون دو تای دیگه مخالفت نکنن، نه اینکه موافقت لازمه، مشروط است به عدم مخالفت. پس ما ارکان و زنان رو شرط قرار دادیم، نه جز و نه فرد مستقل، در هم این کار کردیم. اما در شکر این ستا رو فرد قرار میدیم. زبان یک فرده، ارکان یک فرده، جنان فرد سومه.
شما شکر رو هم برای همین
عربای مصالی
داشته یا خیلی؟
نه، اگر این ستاب با هم باشن شکر قوی تر میشه. ما الان بحثمون در این است که شکر که صدق میکنه، بحثمون در قوت شکر نیست. درست میفرمایید، اگر این ستاب با هم جمع بشن شکر قوی تر میشه، اما تحقق شکر به چیست؟ تحقق شکر به هر یک از این ستاست، تحقق شکر به هر یک از این ستاست. ولی اونی که شما میفرمایید از تحقق گذشته، قوت شکره. خب یک کسی هستش که فرض می خیلی مهمه، ما وقتی میخوام شکرش انجام بدیم سعی میکنیم هر سه شکر رو با هم ترکیب کنیم که یک شکر قوی تحویل داده بشه. ولی اگر بخوایم شکر رو محقق کنیم لازم نیست هر سه رو با هم مرکب کنیم، کافی است که یکی از این فردها رو ارائه بدیم، بازم شکر تحقق پیدا کرده، اما تا شکری که ممکنه در خور و مناسب این مشکور نباشه. مشکور اینقدر اهمیت داره که هر سه شکر باید با هم ترکیب بشه، اون حرف دیگریست. الان بحث ما در این نیست که با چه وسیله میتونیم شکر رو تقویت کنیم یا تضعیف کنیم. بحث ما در اینه که شکر چجوری محقق میشه. شکر به یک هر کدوم از این سه فرد محقق میشه، اما با بودن دو فرد تقویت میشه، با بودن سه فرد تقویت بیشتر میشه. فرق بین شرطیت و فردیت اینه، دقت بکنید، خوب سوالیه. در حمد گفتیم، در شکر که قرار شد این ستا هر کدوم فرد باشن، لسان یک فرد شکر درست کنه، ارکان یکی، اعتقاد یکی دیگر. اما در حمد، در حمد لسان فرد است، اون دو تا دیگه شرط هست. شرط فرق بین شرطیت و فردیت اینه که در حمد اون دو تای دیگه نمیتوانن سازنده حمد باشن، چون فقط سمتشون سمت شرطیته، اما لسان سمتش سمت مقتضی است که اگر شرط رو داشت فرد رو میسازه. یعنی اگر لسان حاصل شد اون دو تای دیگه مخالفت نکردن، هم تحقق گرفته. ولی اگر تعظیم حاصل شد، شخص وارد شد ما براش بلند شدیم، این حمد نیست. شرط حمد هست ولی خود حمد نیست. اگر با اعتقاد ما اعتقاد داشتیم که این آدم آدم خوبیه، ولی اعتقاد رو با زبان اظهار نکردیم، بازم حمد نیست. شرط حمده، حمد نیست. پس در صورتی که ما فرد داشته باشیم فرد محققه، اما اگر شرط داشته باشیم شرط به تنهایی محقق نیست. یعنی اگر ارکان و جنان تنهایی یا با هم موافقت کنند هم تحقق پیدا نمی کنه، اما اگر لسان حاصل شد هم تحقق پیدا می کنه، مشروطاً به اینکه اون دو تا مخالفت نکنند. پس فرد یعنی مقتضی به علاوه شرط، اما شرط یعنی فقط شرط، مقتضی به علاوه شرط میتواند فرد و فرد باشد، یعنی میتواند محقق باشد، محقق هم باشد، اما شرط تنها نمیتونه محقق هم باشه. فرق بین فرد و شرط اینه که فرد میتواند محقق هم باشد ولی شرط نمیتواند. البته در شکر رفت کردم هر سه فرد هست، هیچ کدوم شرط نیستن، لذا هر کدوم به تنهایی میتونن محقق باشد. فکل من هما، یعنی من العمل و الاعتقاد، یا من الارکان و الجنان، فکل من هما شرطند برای اینکه ما من اللسان، یعنی ما صدر من اللسان حمد باشد. برای اینکه ما صدر من اللسان حمد باشد، این دوتا شرطند، یعنی عدم مخالفت ارکان و عدم مخالفت جنان. و لیس بفرد له، لیس یعنی زمیر لیسه برمیگرده به کل من هما، و این کل من هما فردی برای حمد نیستن، فقط شرطند، حمد نیستن. ولا به جز این من، جز هم نیستن، فرد نیستن، یعنی هر کدومشون به تنهایی، هر کدومشون به تنهایی حمد و تحقق نمیدن. جز نیستن یعنی این که لازم نیست هر سه جمع شدن تا هم تحقق پیدا کند، کافیست که همون لسان باشد، لسان که بود هم تحقق پیدا میکنه. و لیسا به فرد لهو یعنی للهم، ولا و جز این منهو یعنی جز این من الهم. و اما فی شکر فکل منهما علا ما ذکرنا فرد منه، در شکر هر یک از این دوتا یعنی عمل و اعتقاد چنانچه ما ذکر کردیم فردی از شکرن، یعنی محقق شکرن، هم عمل محقق شکره، هم اعتقاد محقق شکره، همونطور که لسان محقق شکره. و هوال اشهر، هوال اشهر رو دو جور معنا میکنیم، زمیر رو به دو جور مرجع برمیگردونیم. یکی هوال اشهر این که کل من هما فرد باشن لشکر اشهر است که ما گفتیم، یا هوال اشهر یعنی ما ذکرنا من التعریف اشهر. البته هر دو شکلی ها، تعریفی که ما برای شکر کردیم چی بود؟ العمل المنبئ عن تعظیم المنعم، العمل المنبئ عن تعظیم المنعم، چه این عمل با لسان باشد، چه با جنان باشد و چه با ارکان باشد، این تعریف ما اشهر. این هو الاشهر رو ضمیر رو ملا اسماعیل همونطور که اشاره به دو جا برگردوند، این نقلی که کردم از ایشون بود. البته دومی بهتره، من قبل از اینکه به حاشیه ایشون مراجعه کنم هو رو به تعریف برمیگردوندم، چون شاهد بعدی هم داریم وقد یعرف، بلا فاصله پسش میگه وقد یعرف، یعنی معلومه که داره تعریف رو میگه اشهره، بعدم میگه یه تعریف غیر اشهری هم داریم که این تعریف بعدیه. ضمیر هو رو به تعریف برگردوندن بهتره، ولی ایشون به کون کل من هما فردن من هم برگردونده اشهر، گفته این هم اشهره، ولی این ظاهرا اشهر نیست، چون اگه اشهر بود مشهور مخالفت نمی‌کرد، چون ما الان تا حالا اصرار داریم که مشهور این ستا رو در شکر جز میگیره. تمام حرف ما این بود که مشهور چنانچه از مطالع و حاشیه مطالع به دست آمد، در مشهور در شکر این ستا رو جز میگیره نه فرد میگیره. پس کون کل من هما فردن من شکر اشهر نیست، بلکه مشهورم نیست، بلکه حرف ماست، حتی از مشهورم پایین تره. بنابراین هوه اگر برگرده به تعریف ظاهرن بهتره، ولی خب ملا اسماعیل به هر دو برمیگرده. حالا ما برای اینکه راحت تر باشیم به تعریف برمیگردیم. تعریفی که تا حالا گفتیم برای شکر تعریف اشهره، تعریف شکر این بود الفعل المنبئ عن تعظیم المنعم، این شکر بود، شکر عرفی بود. ولی بعضی ها شکر عرفی رو طور دیگه معنا کردن که اتفاقا در ادبیات ما هم همین دومی که اشهر نیست معروفه، همین دومی که ایشون میگه اشهر نیست معروفه. شکر یعنی به کار گرفتن اعضا برای آن چه که خدا عذر رو برای اون چیز خلق کرده، یعنی معصیت نشدن، این چه شکر. دست رو برای کارهای خیر به کار انداختن، چشم رو برای دیدن امور حلال به کار گرفتن، گوش را برای شنیدن علم و امثال ذالک استفاده کردن و هاکذا. اگر کسی جوارحش را در همون راهی که خدا تعیین کرده صرف کرد، اصطلاحا میگن شکر عرفی انجام داده، یعنی شکر این جوارح در برابر اون منعم که خداست به این است که این جوارح رو در راهی به کار بگیریم که خودش اجازه داده یا دستور داده، صرف هر کدام در موضع خودش در همون موضعی که خدا قرار داده، این میشه شکر، این شکر عرفی است. بعضی تعریف کردن شکر عرفی رو به این صورت که توجه میکنید این با اون تعریف قبلی فرق کرد. تعریف قبلی این بود که فعلی که حکایت کند از تعظیم، حالا این فعل لسانی باشد، قلبی باشد، ارکانی باشد، فرقی نکرد. ولی الان بیان کردیم که اصلا شکر کاری به زبان و قلب و اینا نداره، هر عضوی رو، حتی زبان رو، قلب رو، فکر رو، این ارکان رو، همه رو در اون راهی که خدا قرار داده و تعیین کرده به کار بگیریم، اون میشه شکر. اتفاقا اینجوری که گفته میشد، تا حالا به ما گفته میشد، میگفتن این شکر مهمیه. شکر زبانی هم مهمه، ولی اهم اینه که انسان ولو شکر زبانی هم نداشته باشه، ولی اعضایش رو تماماً، چه اعضای باطنی چه اعضای ظاهری، اونه که در اختیارشن، اونا رو در راهی که خدا قرار داده صرف کنه، این در واقع شکره، این شکر مهمه. ولی روایت هم ظاهرن داریم. وقد یعرف یعنی گاهی شکر تعریف می شود، یعنی شکر عرفی، که الان بحث ما در شکر عرفیه. گاهی شکر عرفی تعریف می شود به صرف العبد جمیع ما اعطاه الله، صرف کند جمیع ما اعطاه الله رو، صرف در چی کند؟ صرف کند الی ما اعطاه لاجله، به راهی که خدا این عوض رو به خاطر اون راه به او داده، در چیزی صرف کند که خدا این عوض رو به خاطر اون چیز خلق کرده. خب وحینه ازن، در این هنگام ما آیا لسان و ارکان و قلب رو فردی میگیریم برای شکر یا جز میگیریم؟ میفرماید جز میگیریم. چرا؟ چون شکر یعنی صرف الاعضا، نه صرف اللسان، نه صرف الجنان تنها، نه صرف الارکان تنها، صرف تمام اعضا، اعم از زبان، قلب، فکر، اعضای ظاهری، اعضای باطنی که در اختیار ماست، همه اینها رو صرف کنیم در آنچه که خدا میخواد. اگر یک تیکش رو صرف نکردیم، شکر عرفی رو انجام ندادیم. پس همه باید جمع بشوند، یعنی همه اعضای ما باید صرف در اون چه بشوند که خدا دستور داده، تا شکر یک فردش تحقق پیدا کنه. همه اینها باید جمع بشوند تا فرد شکر تحقق پیدا کنه. کافی نیست یکی از اینها باشد، یکی باشد دیگران مخالفت کنند، شکر تحقق پیدا نمی کنه، مگر اینکه یکی باشد دیگران مخالفت نکنند، که در جای خودش دیگران هم موافقت بکنند. اگر این باشه بازم جزئیات درست میشه، که یکی الان لازمه حرف بزنه، خب حرف میزنه اونجوری هم که خدا میخواد حرف میزنه، دست الان کار نمیکنه، ولی فردا دست به کار میفته، اونم اونجایی که خدا میخواد عمل میکنه. توجه میکنید که هیچ وقت در طول عمر نباید مخالفت کنیم و الا خلاف شکر کردیم. در تمام مدت عمرمون باید سعی کنیم که این اعضاءمون رو در اونچه که خدا دستور داده صرف کنیم، در اون صورت ما میشیم شاکر. اگه یک بار مخالفت کردیم، شکر به هم میخوره. این قلیل من عبادی شکور هست، کمی نیست دیگه. اگه با این ترتیب حساب کنیم، قلیل من عبادی شکور فقط منحصر میشه به معصومین، چه اون هست باقی. وقد یعرف، وقد یعرف، بعضی اوقات اینطوری تعریف میشه، نگفتیم عرف تعریف کرده، گاهی اینطوری تعریف میشه، یعنی گفته میشه که شکر عرفی اینه، حالا شما قبولش نمی کنید، همونطور که فرمودید از روایت استنباط می کنید. از روایت هم استنباط نکردین، شکر عالی اینه، شکر عالی و شکر اهم همونطور که عرض کردم اینه.
این از هر فرد دیگه در طول عمر باشه، یک شکر تحقق
پیدا میکنه، یک شکر تحقق پیدا، نه یعنی یک شکر تحقق میکنه، یک شکر مدام، یک شکر با ادامه، نه یه فرد شکر. بله یه فرده، منتها یه فرد مستمر، نه یه فرد منقطعی که هی دوباره تجدید بشه، یک فرد مستمر. یعنی انسان از اول عمرش اگر بخواد تمام اعضایش رو صرف کنه در کارهایی که خدا فرموده، یک شکر مستمر انجام میده. وقت شکر مستمر هم به لحظات متعدد متعدد میشه، اینطور نیست که شکر مستمر یکی باشه، با تعدد لحظات متعدد میشه. وقت با دین خدا در مقابل شکر مستمر چقدر ثواب قرار داده به تعدادی که خودش میدونه. سیغه مبالغه است. بله. شکور سیغه مبالغه است. قلیل من عبادی شکور، اینی که عرض میکنم، شکر مستمرم شکور درست میکنه. شکر مستمرم شکور درست میکنه. و شکری هم که هی تکرار بشه، اونم شکور درست میکنه. منتها اون شکر لسانیه و این شکر به اصطلاح دیگری است که الان داریم عرض میکنیم. این شکر مهمه. در یه مورد تحقق بده میشه شاکر.
بله، نسبت به همونه.
شکور نیست، نه
شکور نیست، شاکر.
شکور که مثلا نیست، شاکر هم میخوان بگیم که در همون مرحله ممکنه شاکر باشه. در اون مرحله یه روزی مثلا اتفاقا در طول عمرش تمام اعضایش رو اونجوری که خدا گفت صرف کرده، امروز شاکره. ولی به طور مطلق شاکر نیست، به طور مطلق شاکر نیست، فکر میکنن که امروز شاکره، یعنی باید قید بزنیم. بله اینطوری میشه. وقت فردا شکر نمی کنه، پس فردا داره شکر میکنه، یه روز در نیمه شکر میکنه، که یه روز در نیمه شکر میکنه، شکر را متعدد میشه. اگر مستمر شکر کنه، شکر واحد مستمره. اگر متعدد شکر کنه، هی تخلف کنه وسط ها، شکرهای متعدده. بله اینم حرف خوبیه، یعنی اگر مقید کنیم، اگر بخوام مقید کنیم، شکر عرفی هم ممکنه در لحظاتی حاصل بشه، در لحظاتی حاصل نشه. مقید کنیم مثلا امروز این آدم شاکره، شاکره به شکر عرفی، فردا دیگه مشاکر نیست، دیروز شاکر نبود. ولی یه وقت میگیم نه، این آدم شاکر است به شکر عرفی، مطلق میذاریم، یعنی در طول عمرش شاکره. وقت این یک شکر مستمر دارد، اون قبلی که گفتیم شکر مستمر نداره، شکر مقید به یه زمان داره که اگر تکرار بشه میتونیم بگیم چند تا شکر کرده. و هینه ازن، در این هنگامی که شکر به این معنای دوم معنا شود، یکون و کل من هما جز ان من ها، یعنی جز ان من شکر، کل من هما یعنی کل من الارکان و الجنان، جز ان من شکر می شود، همونطور که لسان هم جز دیگری از شکره، تنها ارکان و جنان نیست، خود لسان هم که یکی از ارکانه جز دیگره. و چرا تخصیص و شکر به نعمت الواصله انما هو علی هذا التعریف. خب توجه کردید که در بیان قول مشهور گفتیم شکر، شکر عرفی بر نعمت هست، اما نه هر نعمتی، بر نعمت واصله، در حالی که ما معتقدیم که شکر بر مطلق نعمته، چه نعمت واصل باشه چه نعمت واصل نباشه. اما اگر این تعریف اخیر رو ما برای شکر پذیرفتیم، حتما شکر بر نعمت واصل است، چون این تعریف اخیر میگه که شکر اعضای تو انجام بده، اعضا نعمت واصل هم، یعنی من دارای این اعضا هستم، خدا این نعمت رو به من داده، من که شکر نمی کنم به اعضایی که به دیگران داده، اونا شکر اعضایشون خودشون می کنن. پس اصل نعمتی که انجام گرفته مال دیگرانه به درد من نمی خوره. اون نعمتی که به من واصل شده، اون عضوی که برای من قرار داده شده، اون صرف میشه در کاری که خدا دستور داده. پس توجه میکنید اگر شکر رو به این معنای اخیر قرار دادیم، شکر یعنی استفاده اعضا در اون چه که خدا دستور داده، اگر اینطوری معنا کنیم، شکر بر نعمت واصل واقع میشود، یعنی نعمتی که به من رسیده، نعمت همین اعضاه که به من رسیده و من دارم شکر این نعمتها رو انجام میدم، نعمتهای واصل. بنابراین اونی که مشهور گفته بودن که شکر بر نعمت واصله، حرف درستی است، منتها تفسیر میکند با این تعریف اخیری که ما گفتیم، در غیر این تعریف لزومی نداره که نعمت واصل باشه. نعمت چه واصل باشه چه غیر واصل، وقتی ما ثناء بر اون نعمت میکنیم، شکر تحقق پیدا میکنه، ولی اون نعمت واصل هم نباشه. و کذا تخصیص شکر به نعمت واصله انما هو علی هذا التعریف. کذا یعنی همونطور که جز بودن، دقت کنید کذا رو، یعنی همونطور که جز بودن ارکان و جنان و لسان بنابراین تعریف اخیر تحقق پیدا میکنه، همچنین اختصاص شکر به نعمت واصله بنابراین تعریف اخیر تحقق پیدا میکنه. یعنی این تعریف اخیر دو تا کار ازش برمیاد، یکی این که ثابت میکند که برای تحقق شکر به سه جز احتیاج داریم، یکی ارکان، یکی لسان، یکی جنان، و یکی دیگه همی که ثابت میکنه که شکر باید بر نعمت واصله باشد. هر دو بنابر این تعریف استفاده میشن، و الا از این تعریف که بگذاریم، نه جزئیت رو برای اون ستا قائلیم بلکه فردیت رو قائلیم، و نه تخصیص میدهیم شکر رو به نعمت واصله بلکه شکر رو بر مطلق نعمت واقع میکنیم. خب مطالب تقریبا دقیق بودن، لذا خیلی نتونستیم زیاد بخونیم. فکر میکنم دیگه وقت نداریم که ادامه بدیم، همینجا بس بشه. الحمدلله.